لا تتصرفوا در ثمن مثلا بیع خمر و امثال این، دلالت بر بطلان میکنه، چون نهی از تصرف در عوضین این عقلن عرفن ملازمه، عرفن و عقلن ملازمه با اینه که این معامله واقع نشده، باطله. اما نهی قبل از در رتبه قبله، یعنی نهی که بیاد روی اصل معامله بگه که این معامله رو انجام ندی، اون ملازمه با بطلان نیست و معامله رو ابطال نمی کنه. ولذا بنابر مبنای اصولی که در جای خودش بحث شده، اینجا مصداق همین شق دومه، یعنی اینجا نهی نیامده روی تصرفات بعد از اون، بلکه میگه لا تحمل السلاح، عرض شود که حمل السلاح الى اعداء المسلمین مورد بحثه و این نهی است که آمده رو این، و این نهی موجب بطلان نیست، همونطور که یا لا تبعه مثلا، این حرمت تکلیفی است و ملازمه با بطلان نیست. این هم جهت دوم. در اینجا بحث ویژه‌ای وجود نداره، چون ارجاع میشه به همون قاعده اصولی، و در قاعده اصولی هم عرض کردیم نهی بعد المعامله و تصرفات بعد از معامله اون مشیر به بطلانه، اما نهی که میاد رو خود معامله این موجب بطلان نیست، به خصوص که در اینجا رو حملم آمده بود، بیع و حمل و امثال اینها که اون حکم تکلیفی رو بیان میکنه، مثل بیع عند الاذان یوم الجمعه است که عرشا در قرآن و در روایات ازش نهی شده، اینا موجب بطلان نیست و هیچ وجهی و دلیلی در این که بطلان را بشه از این روایات استفاده کرد، از این 7-8 روایت وجود نداره. اینم جهت دوم. بنابراین حاصل بحث ما در مقام اول این شد که به لحاظ حکم تکلیفی بین کفار و مسلمین تفاوته، در کفار منع مطلق است، در مسلمین منع علی تفصیله. این یک. دومم این که از لحاظ وضعی مانعی نداره و باطل نیست معامله. خب این نه اون تصرفی که بگه تو عوضه این تصرف نکنید، یعنی فرض گرفته که در معامله انجام شده میگه تصرف در عوض نکن، معوض نکن، این مثل میگه ثمن العذرت سوتون، این ملازمه با اینه که اون مرحله قبلش باطله. ولی وقتی بیاد بگه که عرض شود که زانودی من سلات من یومنی فس اولا ذکر الله و ذر البیه، یعنی این کار درست نیست، بیر رها بکنید داره. اما اگه کسی رفت معامله کرد ثمنش هم بر او حرامه، این وجهی نداره. بله حرمت داره آن در اونجا که میگه ثمن العذرت سهتون، اون بله اون معناشی نیست که خود معامله با حرام تکلیفی است، اون فقط بطلان رو میرسونه، حرمت تکلیفی معامله رو نمیرسونه. بله اتفاق اونجا هم همینطوره. ولذا اگر منع بیاد تعلق بگیره به تصرفات بعد فرض البیع، این فقط بطلان را میرسونه، حرمتی نسبت به نفس انشاء و معامله افاده نمیکنه. اما اگر منع بیاد روی خود معامله و انشاء، اون فقط حرمت را میرسونه و موجب فساد نیست. ولذاست که میگن در یه مواردی هم داریم که هر دوش دلیل داره، مثل در بیع خمر و اینا اینطوره، اونجا هم دلیل داره که این حرامه، هم دلیل داره که باطله. و قبلا هم گفتیم که معاملات از لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به 3 قسم، به 4 قسم تقسیم میشه. معاملاتی که تک حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، مثل بیع خمر و امثال این. معاملاتی که حرام تکلیفی است ولی باطل نیست، مثل بیع عند اذان یوم الجمعه. معاملاتی که باطله ولی حرام نیست، مثل چیزی که درش منفعتی نیست، باطله ولی حالا حرامی را مرتکب نشده بنابر نظر مشهور. و سایر امور هم که معاملاتی است که حلال است وضعا و تکلیفا. و فرق این دو بیانم همینه، اگر نهی بیاد روی نفس معامله این فقط حرمت را میرسونه و لا یوجب الفساد، اگر نهی بیاد رو تصرفات بعد فرض المعامله این در واقع ملازمه با عرض شود که بطلانه، این مفید بطلانه. این قاعده است که قبلا هم بشه شد. این جهت ثانیه در مقام اول. و عرض شود که الهونا یتم الکلام فی المقام الاول، مقام اول که بحث بیع و سلاح بود تمام میشه. البته در اینجا جای این سوال بود که اگر ما این ادله خاصه نداشتیم چی میبایستی بگیم؟ این دو دیگه حالا چون تو مقام دوم ما طبق قواعد بحث میکنیم اونجا روشن میشه. عرض شود که در مقام دوم، اما المقام الثانی، مقام ثانی بحث سایر الامتعه از غیر سلاح، غیر از سلاح از متاعها و کالاهای دیگر را میشود با غیر مسلم یا با مخالفین یا معاندین معامله کرد یا نمیشود معامله کرد. معاملات غیر عرض شود که چی، غیر از سلاح. در اینجا ما ابتدا یک قواعد عامه‌ای که وجود داره بهش اشاره میکنیم و بعد وارد بحث میشیم، چه معامله با کفار و مشرکین، چه معامله با مخالفین و اهل سنت، چه معامله با احیانا شیعیانی که منحرفند و در مسیر درستی قدم بر نمی‌دارن. هر سه قسمی که در بحث سابق بود اینجا هم متصوره. قبل از این که حکم تکلیفی اینها را مشخص بکنیم، اشاره به چند قاعده عامه در این مبحث مناسبه. این قواعد عامه‌ای که با بحث ما در اینجا ارتباط پیدا میکنه به این ترتیب هست. یکی قاعده عرض شود که نفی سبیل هست، که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین من سبیل، یا سبیلا سبیلا، که عرض شود که در چه سوره ایست یادم نیست، این آیه شریفه که این مفاد در روایات هم، بله سوره نساء، به شما که قرآن دارید پیدا کنید تا بعد بینیم. عرض شود که این یک قاعده است که این قاعده در مورد عرض شود که کفار و مشرکینه و جای خودش حالا باید بحث بشه. و حاصل و نتیجه این قاعده هم این است که هر اقدامی که موجب عرض شود سلطه و سیطره کفار و مشرکین عرض شود که بر مسلمان ها بشه جایز نیست. تعبیر این آیه شریفه تعبیر نفیی است، ولی مفاد اون نهی و حکمه. علتش اینه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا که در جای خودش در آیه شریفه باید بحث بشه، در باد امر دو احتمال در اون متصوره. یکی این که این آیه شریفه اشاره به امر تکوینی داشته باشه، و احتمال دوم این که اشاره به امر تشریعی داشته باشه. اون احتمال اول قرینه لبیه‌ای در بابش وجود داره که مراد نیست، چون احتمال اول بیان یک قاعده تکوینی است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اگر احتمال اول باشه و قاعده تکوینیه باشه، معناش اینه که در عالم خارج خداوند سیطره‌ای به کفار بر مسلمان ها نداده، و این خلاف امر واقعه. در کثیری از ازمنه بوده که در عالم خارج به دلیل کاهلی و سستی مسلمانان و به دلایل ضعف خودشون، ما شاهد این هستیم که در نظام تکوین سیطره پیدا کردن کفار و مشرکین بر مسلمان ها و عرصمت که چه در همون صدر اسلام گاهی در جنگ ها اتفاق می افتاد و چه از قرون بعدی که به خصوص قرنهای متأخر چند چهار پنج قرن اخیر که به هر حال این سیطره کفار و مشرکین بر مسلمان های واقعیت عینی است که همه باش دست و پنجه نرم کردن و اونقدر هم جلو رفته که خیلی ها فکر میکنن غیر از اینم راهی نیست. و عرض شود که حالا اون چه که در هفته دهه فجرم هستیم، این انقلاب اسلامی بود که یه حرفی زد که هیچ که باورش نمیکرد و شد، و الا اصلا این سنت حاکم بر عالم در این بر جهان اسلام در این قرون معاصر بود که اصلا کار به جایی رسیده بود که اصلا تصور این که اینجور نباشه نمیشد کرد. بزرگان ما تصور غیر از این را نمی کردن. و البته هنوز هم این به معنای عام قضیه این سیطره وجود داره. به هر حال این آیه شریفه به قرینه لبیه و خارجیه که وجود داره نمیخواد قاعده تکوینی رو بگه، ولذا ولو اینکه این بیان نفیه، اما چون نفی تکوینی خلاف واقعیت های خارجی است، سونن لکلام الحکیم ان عرض شود که باطل و از لغویت و بطلان و اینها، باید بگیم که مقصود احتمال دومه که لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، یعنی در عالم تشریع خدا اجازه نداده، جعل تشریعی نکرده، اجازه نداده خداوند که اونها بر شما سیطره پیدا بکنن. یعنی خب عرض شود که این یک نکته که مفاد این آیه شریفه نفی تکوینی نیست بلکه نفی تشریعی است. آیه رو بخونید، آیه قبل و بعدی هم داره. از سبیل هاست دیگه، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه سوره نساء این یه قاعده، بله 141 سوره نساء سرچ که نمیتونید بکنید ببینید جای دیگه قرآن هم آیه هستید، حالا اگر جای دیگه هم بود اونم چه بکنید. این حالا ما البته این قاعده رو نمیخوایم الان بحث بکنیم، اگر میخواستیم وارد بحث این قاعده بشیم و این آیه رو بگیم، این آیه هم مثل آیه تعاونو، مثل آیه هو انفسکم، مثل آیاتیه که باید یک هفته روش صحبت بکنیم. عرض شود که آیه تعاونو یک هفته روش صحبت کردیم، اون آیات دیگه هم که در فقه و تربیه بود همینطور بود، خواستیم واردش بشیم بحث یک هفته ای شاد میتربید. ولی حالا چند تا نکته ای که با بحث خودمون ارتباطی داره. این مستند این آیه مستند اون قاعده است. حالا نکته اول در این آیه این بود که این نفی با قرینه لبیه و عقلیه نفی تشریعی است و میفرماد که جایز نیست خداوند جعل تکوین تشریعا و در عالم تشریع این سیطره را جعل نکرده، یعنی اجازه نداده این سیطره محقق بشه. خب چون این عدم جعل الهی، عدم جعل تشریعی است، ازش حکم استخراج میشه، یعنی جایز نیست این سیطره. این یک نکته. نکته دوم در آیه اینه که خب حالا این که جایز نیست این سیطره، این برای کی جایز نیست؟ برای کی جایز نیست؟ اینجا دو احتمال وجود داره یا سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که این جایز نیست خطاب به کفاره و مشرکینه و غیر مؤمنینه، و با ملاحظه این که اونها هم مکلف به فروع هستن داره خطاب به اونها میکنه که شما حق سیطره رو نداری. یک احتماله. یک احتمال هم این است که نه، این خطاب به مؤمنینه. توجه کردید؟ یعنی شما نباید سیطره را بپذیرید و زمینه این سیطره را فراهم بکنید. یک احتمال هم اینه که حالا هر دو را بگیره، یعنی خداوند اجازه این سیطره را نداده. اون احتمال اول که اختصاص به کفار بخواد داشته باشه بعیده که بخواد اختصاص به کفار داشته باشه. و برای اینکه درسته که کفار مکلفه به فروع هستند، اما اینکه ما اونها را به خصوص بیام در یک خطابی مورد چی قرار بده، این اعتبار ذهنی با این مساعد نیست، فضای آیه هم با این مساعد نیست، که فضای آیه و سیاق آیه بیشتر طرفش اینه که مسلمان ها هوشمند باشن، هوشیار باشن و جلوی این سیطره را بگیرن. ما قبول داریم، حالا جای خودش دیگه، حالا اون جای خودش، حالا ما رو اون مبنا داریم میگیم. بله بله، حالا ما بحث کردیم و مفضل هم قبول، بحث اونجوری نکردیم ولی دیدیم و قبول فکر میکنیم اطلاق داره ادله، حالا اون جای خودش. منم علل مبنا میگم دیگه، اگر کسی، حالا اتفاقا این بد نیست، اگر کسی مبناش اون باشه، آیا مکانم اون مبنا دارن؟ یادم نیست. اگر اون مبنا باشه که خب اون خودش قرینه میشه که این نباید این خطاب به کفار باشه. حتی اگر اونم نباشه، که شاید درست اون مبنای دیگری باشه که کفار را مکلف فروع میدانند همانطور که به اصول مکلفند، عرض شود که بله البته خیلی تعجب میکنم.
ما هستشون فرمودن که مثلا این مستلزم این نیست که ما بگیم اونا معاقب هست اما تکلیف ندارن. بعد اینجا هم یه جور چالش کردن، بعد از رفت باشه اینا بنده حقی را میگونه چی جوری این اعقاب از کجا آمده؟ اعقاب خود از باب مثلا سوی اختیارش که مثلا در اصول به راه رفتن.
بله. حالا این دیگه در جای خودش دیگه، بله در جای خودش، اون به نظر میاد که مکلف فروع هم هستن. اگر نباشن که این آیه پس ربط احتمال اول منتفیه. اگر هم با مکلف فروع باشن، ولی اینجا بیایم اینو اختصاص به اونها بدیم با فضای آیه و با این که اینجا بیشتر طرف مسلمان ها اونها هستن، خیلی سازگانی. ابتداعا به نظر میاد که شاید همون احتمال دوم درسته، یعنی بیشتر اینجا بحث وظایف مسلمان هاست، اما در این حال این که این قاعده عامه باشه و احتمال سوم رو بگیم، در واقع یک امر کلی است که داره شرع قرار میده که خداوند در عالم تشریع سیطره برای کفار بر مسلمان ها قرار نداده، یعنی نه اونها جایزه براشون که سیطره پیدا بکنند، نه اینها جایز است که سیطره بپذیرند و زمین سازی بکنند. شاید احتمال دوم، بلکه احتمال سوم درست باشه، در حال احتمال اول تی نیست. حالا نتیجه این بحث اینه که قدر مسلمه در این آیه، در این نکته دوم در آیه، اینه که آیه متوجه مسلمان ها به طور قطع هست. اگر متوجه کفار باشه، اون یه نتیجهش اینه که نسبت به کفار، یعنی نرید دنبال این سیطره. اما اگر نسبت به مسلمان ها باشه، عرض شود که معنای خطاب آیه به مسلمان ها و این که خطاب به مسلمانان میفرماد که خداوند در عالم تشریع این سیطره را قرار نداده و جایز نیست، معناش حکمه، یعنی جایز نیست این سیطره به مسلمان که این خطاب بکنید، دو تا معنا داره، یعنی سیطره رو شما نپذیرید و زمینه این سیطره رو فراهم نکنید. سیطره رو نپذیرید و زمینه این سیطره رو فراهم نکنید. و احتمالاً این سوم، بار سوم هم داره که و این سیطره رو دفع بکنید، در واقع نپذیرید این سیطره و مبارزه با این سیطره بکنید و زمینه این سیطره رو فراهم نیاورید. همه این دو سه تا نکته رو میگیره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در خطاب به مؤمنین که قدر مسلم این آیه است، حالا کفارم بگیره نگیره اونش چی، احتمال اول نیست، قدر متعقل اینه که خطاب مسلمان ها هست، حالا دوم باشه یا سوم باشه فرق نمیکنه. در خطاب به مسلمان ها نتیجه نفی این جعل تشریعی این است که سیطره پذیری شما جایز نیست، زمینه سازی برای این سیطر پذیری جایز نیست. اگر این سه اینها همه دفع است، اگر هم آمد رفعش کنید، اینم از آیه استفاده میشه. یعنی چون این بقای این سیطره و تداوم این سیطره خلاف اراده تشریع حضرت حق جل و علا است. چون خداوند این سیطره را حدوثاً و بقاءاً نمیپذیره، این آیه هر دو رو میگیره، حدوثاً و بقاءاً هر دو میگیرم، یه نکته دیگه در آیه است. چون این آیه سیطره تشریعی مقصود جعل تشریعی است و حدوث و بقا را میگیره و متوجه مسلمون هاست، به خاطر این دو سه نکته حاصل آیه نتیجه دفع و رفع نسبت به سیطره میشود. میفرماد که نپذیرید این سیطره را، از اول بایستید. اگر هم این سیطره آمد نباید تداوم پیدا بکنه، باید رفعش کرد. و نپذیرفت دفع و رفع سیطره هم به این است که زمینه های اون منتفی بشه، راه ها و عصبت شیوه هایی که به این سیطره می انجامد اون دفع بشه. این تکلیفه. و نکته دیگه هم اینه که البته در این آیه شریفه حکم اصلی، اینم نکته دیگه، حالا 3-4 تا نکته شد. نکته دیگه هم اینه که پس این نکات همونطور که ملاحظه کردید یک جعل تشریعی است، دوم این که عرض شود که خطاب به مؤمنین قدر متیقنشه، یعنی احتمال دوم یا سومه، سوم این که این سیطره را هم حدوثاً هم بقاءاً میگیره، که این نمی خدا نمیپسندد این سیطره را حدوثاً و بقاءاً، و چهارم هم این که هم دفع را میگیره هم رفع را میگیره که حالا نتیجه اونه، و پنجم هم این که این سیطره در واقع عرض شود که هم این پنجم نیست که تو همون دفع و رفع، یه معنای این دفع و رفعش اینه که نه، اگر آمده باید بره کنار، تلاش بشه بره کنار، اگرم نیامده زمینه های آمدن این سیطره از بین برده بشه. اینم نکته دیگه. نکته دیگه هم در این آیه شریفه اینه که عرض شود که نکته دیگه هم در این آیه شریفه این است که بله، حکم مستقیم و مفاد مدلول مطابقی این آیه شریفه عرض شود که حرمته، یعنی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی جایز نیست، خداوند نمیپسندد این سیطره را و سیطره پذیری را. چون سیطره را که نمیپذیره یعنی سیطره پذیری را نمیپذیره. منتها این ملازمه با این است که این نهی از پذیرش سیطره است، از وجود این سیطره داره نهی میکنه، منتها این ملازمه با اینه که اگر آمد دفعش بکنی. چون سیطره را، یعنی اونا دیگه مقدمات خلاصه این حکم میشه، این که ما میگیم که کاری بکن که این سیطره نیاید، یا اگر آمده کاری بکن که این سیطره دفع بشود، این همه نتیجه اون حرمته. اصل حکم اینجا حکم حرمته. اون که میگیم واجبه که واجبه که زمینه را فراهم بکنی که نیاد، یا اگر آمده رفع بشه، این وجوبه به اصطلاح طبعی و عرضی است که نهی از چی، وقتی نهی از چیزی کرده اینجا ملازمه با اینه که طرف مقابلش وجوب داشته باشه. اون وجوب وجوب جدیدی نیست جز همون وجوب مقدماتی، طبق همونی که در اصول بحث شده که امر به شی نهی از ضد نمیکنه به اون معنایی که نهی تشریعی بیاره، حکم جدیدی بیاره. نهی از چیزی هم معناش امر به خلافش نیست، توجه کردید، مگر از باب همون زمینه سازی هایی که این نهی، این اطاعت و امتثال بشه. اینم اون نکته فنی که در اونجا داریم. این نکاتی در آیه بود. نکته دیگه هم که در آیه هست تأکیدیست که در آیه شریف هست، اینم نکته پنجم و ششم در آیه هست که تأکید ویژه‌ای در آیه هست که انقدر این قصه مهم بوده که خدا حتی نهی هم نکرده، این بیان ابلغ از نهیه. اونم با نفی آورده که در اصول گفته ایم که گفته شده که جمل خبریهی که مفید بعثه یا جمل خبریه نافیهی که مفید نهیه است ابلغ و آکد در نهیه. این مشهور بین محققینه و عرض شود که مشهور اینه. ما همین اواخر که بحث کردیم گفتیم که خیلی این ابلغیت و آکدیت رو قبول نکردیم الا در یه شرایط خاص. این آیه مال اون شرایط خاصشه که آیه قرآن در این شرایط خاصه با این سیاق خاصه ای که داره. بنابراین در اینجا نکته دیگه اینه که این نفیه در منزله نهیه و آکد در نهیه و دلیل این آکدیتش جمله خبریه در مقام نهیه، بنابراین چه که مشهور میگن. و در مورد ما مزید بر این آکدیت کلی کاربرد لنه که بیش از لا و اینها تأکید درش هست در نفیه، نفی مستمر رو مؤکد رو میرسونه همونطور که در ادبیات گفته شده. و اون هم نگفته که متعلق لن هم سیطره یا سلطه نیست که لا یسلط الله لا یا لا یسیطر الکفار علی المسلمین، بلکه نفی جعله، جعل تشریع خدا نداره، خدا تشریعا جعل نکرده این را، نفی ابدی است. اونم نفی خود ذات اون امر مبغوض نیست، جعل الهی است رو این مسئله. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و اون هم عرض شود که اینم یه نکته‌ای که بالاخره این نفی در مقام نهی و آکده با تعابیری که اینجا آمده کم لن دارد و جعل دارد و امثال اینا. اینم یه نکته در آیه. نکته دیگه هم اون سبیلاست که خود اون هم یک اطلاق موسعی داره، اطلاق موسعی داره و انواع سلطه ها و سیطره ها را میگیره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. به هیچ نحو خدا در عالم تشریع سبیلی و راهی برای کافر بر مؤمن قرار نداده، حتی سلطه و سیطره هم نیاورده. این خیلی شمول و اطلاق وسیعی داره که هر نوع چیزی که برتری اونها بر شما داشته باشه این رو خدا نمیپسنده. توجه کردید؟ هر چی که میتونه راهی بشه برای اینکه اونها بر شما نفوذی بکنن، سیطره ای پیدا بکنن. چون اگر سلطه و سیطره و غلبه و اینا میگفت میرفت ممکن بود به سمت مثلا حالت حرب و حالت نظامی و امنیتی و امثال اینها، ولی کاربرد للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این سبیل راهی بر شما پیدا نکنن، یعنی هیچ نوع تعالی و علوی و برتری بر شما پیدا نکنن. این ابعاد اقتصادی رو میگیره، اجتماعی رو میگیره، سیاسی رو میگیره، فرهنگی رو میگیره. و خداوند نمیپسنده است که در هیچ بعدی از ابعاد مسلمان کافر یک نوع برتری بر مسلمان داشته باشه که میشه راهی بر مسلمان. اون چه که مع الاسف ما قرنها دنیای اسلام رو تجربه کرده، اون وقت این معناش اینه که سیطره علمی نباید داشته باشه، سیطره فرهنگی نباید داشته باشه، سیطره نظامی نباید داشته باشه. همه این شؤون و ابعاد رو به خوبی میگیره. عرض شود که اینم حالا یک مطلب که در این آیه است. این 5-6 تا نکته در این آیه شریف است که در همین حد هم نمیخواستم وارد بشم، ولی به هر حال چون بحث خوبی است و خیلی جامعه کار میاد در این حدش شاید چاره نبود. بله اون دیگه حالا در بله لنه جلال کافی نهل مؤمن سبیل، حالا مؤمن رو با تو آیات قرآن ها معمولا مطلق گرفته میشه، ولی حالا اینجا شاید هم نمیدونم. برای
مرمان قبلیش بود تو آیه
بله قاعدتا مؤمن. ببین ما یک اصطلاح در روایات داریم که مؤمن مقابل مسلم، تو خود قرآن هم شد باشه، و مؤمن یه اصطلاحی پیدا شده که یعنی به غیر شیعه مؤمن گفته نمیشه، ولی در اینجاها اطلاق داره و عرشبت که احتمالا حالا در روایات زیلش و قرائن دیگری هم وجود داره که در حقیقت اینجا جامعه اسلامی به معنای عامش گفته میشه، ولی ازا خود ایمان ها سیرشون این بوده که حتی مسلم مخالف، مسلم غیر به اصطلاح شیعه را وقتی مقابل کفار قرار می گرفته می گفتن باید کمکش کرد. معلوم شده که این آیه مؤمن در اینجا معنای عام میشه. حالا این هم یه نکته ایست که با این قرینه میشه گفت، بحث مفصلم در تفسیر
در مقابل کافر
جلو سال مقابله و خود این سیره و نکات دیگر هم اینو برسونه. غیر از آیه 141 که سوره نساء جای دیگه هم داریم اینا؟
اونی که فرمودید منسبین هست ولی مورد خاصه،
تو این بحث نیست.
نه این بحث،
بله این بحث نیست.
من
خب پیدا کنین میخونیم. بله به هر حال اینم این حالا 5 تا 6 تا نکته ایست که در این آیه است. حاصل این آیه هم قاعده ای که از این آیه بیرون میاد اینه، حرمت عرض شود که حرمت نه وجوبشی، اون وجوب اون لایه طبعیشه، حرمت سیطره پذیری و حرمت زمین سازی برای علو و برتری عرض شود غیر مسلم بر مسلمه، و در نتیجه و وجوب دفع این سیطره و برتری، هر اقدامی که لازمه باید انجام داد تا این سیطره اقتصادی، اجتماعی، فکری، معرفتی، فرهنگی و شؤون مختلف بر مسلمان ها پیدا نشه. بله بله، با این که اونجا سنی بودن، بله بله بله، اینجا اون چی نداره این بله عرض کردم، این مؤمنینه در اینجا مقابل کفاره، همین که در آیه هم هست، و شواهد سیره‌ای و روایی داریم که در اینجا بین شیعه و غیر شیعه تفاوت نیست. وقتی که بحث جبهه کفر بیاد اینجا ملاحظات مذهبی اینجا نباید کرد، این جزء سیره قطعیه ائمه طاهرینه، و این نظر انحرافی است که کسی مثلا بگه که حالا فلسطین اینجا سنی ان پس دیگه اینجا نیست. نه، اینجا شیعه و سنی بر نمی داره. و چرا؟ یه وقتی است که شیعه و سنی خودشون در یک تقابلی است که داره جبهه شیعه داره از بین میره و ضعیف میشه، اون یه عنوان ثانوی است. ولی وقتی که چنین عنوان ثانوی وجود نداره، ولو با هم خیلی هم روابطشون خوب نیست، یا اونا حتی بهشون اعتنایی هم نمی کنن، ولی اینجا یک تکلیف عام اسلامی است که باید ایستاد. این از اون مبانی مهم تقریبه، از مبانی مهم تقریبه. من حالا این رو می گفتن یه جایی صحبتی بکنم، یه چیزایی یکیش همین آیه اونها رو میخواستم بیارم، اونها که در این آیه و آیاتی از قبیل اینها که مقصود مسلمان هم هست، اون اصل قرار داده و اون اصل فقط عنوان ثانوی میتونه بیاد بگه که اینجا شما شیعه نرو به کمک اهل سنت. و الا در دوره ارسواد مثلا در دوره صفویه شیعه در پایگاه صفوی داشت در اینجا در ایران، و اونا ترک ها در پشتوانه اهل سنت بودن در دنیای اسلام. خب اینا بین خودشون حرف حدیث داشتن، ولی اگر سیطره غرب می آمد موظف بود شیعه که از حریم دولت اونجا هم دفاع بکنه، این به عنوان اولی، الا اینکه عناوین ثانویه بیا. این از اون مباحث مهمه که حالا مع الاسف اینا فقه اجتماعی ما و چیز اینجوری ما کمتر کار شده روش، این نکات میخواد کمتر شفافه. بله بله
آیه
بله 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 بله. البته اون آیه هم از اون آیات مهمه که حالا مرز کفر و اسلام اونجا نیست، مرز ظلمه، ظالم و غیر ظالمه و وظیفه‌ای که انسان‌ها در بحث ظلم دارن. اون قاعده با این قاعده اون خصم من وجهه که گاهی ظالم و کافریه که میشه، گاهی از هم جدا میشه. فرقی
مؤمن و مسلم اگر در مقابل هم نباشه مثل یک جوره
تو قاعده بعدی بهش اشاره میکنه. بله بله، یه خورده باید حالا تو اون کار بکنیم. منم عرضم اینه که ظاهرا تو قرآن وقتی مؤمن گفته میشه اونجا بحث شیعه و سنی اصلا کار به این نداره و ایمان به نبوت و قیامت و توحید و اینها مقصوده در ظاهر قرآن. البته در معنای بطنی اون اینا مفروضه، وجود داره، ولی در ظاهر قرآن و در به خصوص در این آیاتی که بیان یک حکم ظاهری داره میکنه مقصود اونه، به قرینه المقابله للکفار و به قرینه اون سیره و روایاتی که در روابط شیعه و سنی وجود داره که در برابر کفار ید واحده باد باشن بدون هیچ اعمال این چیزهای مذهبی در قصه. و این را عرض بکنم که اصلا همین این نگاه و این موضع موجب پیشرفت تشیعه، موجب پیشرفت تشیعه، همونی که امروز در لبنان داره اتفاق میفته، در فلسطین داره اتفاق میفته. اونی که زمان شاه در اینجا بود که یک به اسم مثلا شیعه در اینجا بود و بعدا با یهود رابطه داشته و با چی بود، ولو که حتی میگم عنوان اولی اگه اون بود، اون موجب میشد که شیعه در اقلیتی که در دنیا هست چنون در حصار قرار بگیره که نتونه نفس بکشه. ولی وقتی که این تعاطف و از تعامل مثبت با جهان اسلام باشه، مرزهای شیعه و سنی برداشته میشه، قلبها باز میشه، دلها اصلا گشوده میشه مقابل این پیامی که این نوع روی تضامن و تکاتف و تعاطف اسلامی و تکافل اسلامی تأکید داره. ولذا این از اصول مسلمه که در این ذیل آیه هم باید به این توجه دار. این شش هفت تا مطلب ذیل این آیه شریفه است که حالا من به ترتیب عرض کردم و شما نمیدونم حالا بین 5 تا 7 تا نکته میشه اینو چه ردیف ذیل آیه آورد و حاصلش هم عرض شد که دو سه تا این قاعده خیلی مهم فقهی است. اینا اون قواعد مهم فقه اجتماعی اسلامه که طبعا باید بهش توجه داشت و عرض شد که
کافرین
بر مؤمنین سبیل
و
سیطره
نیست، به طریق اولا بر مسلمین و به طریق اولا بر شیعه.
بله حالا
معلوم شیعه و
مسلمین بر مؤمنین بالا تریم.
بله
حالا حالا اون خودش از ادله داره جایگاهی که اونا دارن. حالا این یک بحثه، این یک دلیل و آیه شریفه بود که این قاعده رو میرسونه. یک دلیل دیگری که در بحث عام داریم و افاده قاعده عامه دیگه میکنه، عرض شود که آیات مربوطه و روایات مربوطه به عزته، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، انما العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، آیات مربوطه به عزته. این آیات هم عرض شود که دلیل دیگری است و مفید قاعده است در این زمینه. راجع به این آیات هم که چند جای قرآنه و البته من الان آدرس ایشون مشنالشون میفرمان العزت لله و لرسول المؤمنین و انما داره، گاهی بدون انماست، گاهی با انماست، چند جای قرآن آمده. در سوره منافقین هم داریم دیگه. بله در سوره منافقین، بله بله اونجا در سوره منافقین هست، همین تعبیر در جای دیگه هم هست. راجع به این آیه شریفم چند تا نکته راجع به اینم بیان بکنیم. عرض شد که بله خب عزت که مفهوم حالا واضح و روشنی داره، یعنی اون شوکت و عظمت و نفوذ ناپذیری. عزت معنای اصلیش همون نفوذ ناپذیریه، یعنی نبود خلل و نقصانه. توجه کردید؟ ذلت در واقع همون نوعی خلل پذیرش، وجود خلل و نقصانه که موجب هزازت و پایینی و فرود چیزی میشه. عزت همون استحکام و استواری است و عدم خلل پذیری است که موجب شکوه و جلال و عظمت شی میشه. عرض شود که گاهی البته این عزت در قرآن نه، ولی چرا در قرآن هم داره که اخذت حل عزت و بالاثم. گاهی عزت در مقام منفی به کار میبره، گاهی در مقام مثبت. بلیزا این واجه و این مفهوم به دو چی تقسیم میشه، مثبت و منفی. یک نوع عزت هست که منطبق بر غرور میشه و اون عرض شود که در واقع یک شکوه پوشالی و خیالی و همراه با کبر و غروره که خودش اسمه، میگه اخذت العزت و بالاثم. این آیه اخذت العزت و بالاثم راجبه کیه؟ فرعونه کیه؟ نمیدونم. این عرض شود که آره نه، حالا به صورت یک نماد نوعیه، شاید شخصی نباشه. آمر ذات الله اخذت العزت و بالاثم.
من کان یرید
العزه فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین.
من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا.
درست
درست.
مسئله منافقینه. خیلی خوب، حالا دیگه وقت گذشت دیگه، انشالله اینا میخواستیم همین فقط بگیم و بریم دیگه، افتادیم تو بحثش دیگه. حالا این آیات رو ببینید، آیات کلمت اللهی العلیا اون رو ببینید، عجب که و
اون چیزای ظالم و اینها همونی که در اون آیه بود، در روایاتی که قبل خوندیم اونام ببینید که دیگه. حالا عملا افتادیم توی بحثی خود عامتری که دیگه جزء قواعده.